خب عزیزان، به بخش سوم برنامه رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران خوش آمدید. این بخش رو با معرفی قسمت‌های مختلف اون با همراهی شما آغاز می‌کنیم. در بخش اول اخبار کارگری رو خواهید شنید. سپس برنامه گلبانگ رو با هم می‌شنویم. گلچین سخنرانی‌های کانون رو در ادامه خواهیم داشت و پس از آن تشریح اطلاعیه 1109 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص 20 مارس روز بین‌المللی شادی. برنامه سرای سخن برنامه بعدی خواهد بود. سپس اخبار ورزشی رو خواهیم داشت و در انتها با برنامه دریچه رو به آگاهی این پخش را به پایان می‌رسونیم. با ما همراه باشید.
با درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، من رسول عباسی زمان آبادی در خدمت شما هستم با اخبار کارگران در هفته‌ای که گذشت. نامه اعتصاب کارگران فاز 12 پارس جنوبی. روز جمعه 24 اسفند 97 کارگران فاز 12 پارس جنوبی که در پالایشگاه نهم مشغول به کار هستند به اعتصاب و تجمع خودشان ادامه دادند. کارگران فاز 12 پارس جنوبی که تعداد آنها حدود 100 نفر است، حقوق بهمن ماه و عیدی و صلوات خود را نگرفتند. کارگران فاز 12 در محوطه شرکت به این تجمع اعتراضی ادامه می‌دهند. آنها که چندین روز است در اعتصاب سر می‌برند، خواستار تسویه مطالبات خود قبل از پایان سال هستند. تجمع اعتراضی کارگران تعاونی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. روز شنبه 25 اسفند 97 شماری از کارگران تعاونی شرکت واحد دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران تعاونی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تجمع اعتراضی خود را در مقابل قوه قضاییه برگزار کردند. تجمع کارگران تعاونی شرکت واحد در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان صورت گرفت. تجمع کارگران تعاونی شرکت واحد در اعتراض به معطل ماندن بی جهت پرونده در دادگاه می باشد. مدیرعامل شرکت واحد و هیئت مدیره تعاونی که مجموعی از مدیران شرکت واحد هستند با اعمال نفوذ و قدرت با سوء استفاده از نوشته‌ای که تاریخ امضاهای آن نیز مخدوش و غیر واقعی است از دادگاه دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی قطعی را گرفتند. مدیریت شرکت واحد و تعاونی مسکن به صورت غیرقانونی عضویت کارگران را در تعاونی مسکن نپذیرفتند و کارگران را در مجمع عمومی تعیین هیئت مدیره مشارکت نمی‌دهند. بر اساس شکایت کارگران بعد از 4 سال رأی بر حقانیت کارگران صادر شده است، اما با اعمال نفوذ مدیر شرکت واحد در اداره تعاون مجمع عمومی برای مدتی به تعویق افتاد تا مدیریت شرکت واحد فرصت داشته باشد تا با نفوذ در دادگاه دستور موقت اجرای رأی را بگیرد. ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران پیمانی کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان. صبح روز 26 اسفند بیش از 210 تن از کارگران پیمانی بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان برای ششمین روز متوالی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. کارگران پیمانی بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان تجمع خود را در محوطه پالایشگاه برگزار کردند. کارگران پیمانی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به سایر کارگران پیمانی پالایشگاه شدند. آنها امیدوارند که با اجرای طرح طبقه بندی وضعیت دستمزدشان مقداری تغییر کنند. این کارگران افزودند که کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان سالهاست که پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود هستند، اما مشکل در زیر بار نرفتن پیمانکاران تحت قرارداد با پالایشگاه است که باعث مسکوت ماندن آنها شده است. این کارگران در بخش دیگر از مطالبات خود به بیتوجهی پیمانکاران و پرداخت صلوات عیدی پاداش و و حق مرخصی خود اشاره کردند که به درستی اجرا نمی شود. عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری دهگلان. با آغاز سال نو مقامات شهرداری دهگلان همچنان از پرداخت چندین ماه دستمزد و معوقه کارگران این شهرداری خودداری می‌ورزند. به گفته کارگران شهرداری، اعضای شورای شهر و شهرداری دهگلان به بهانه اینکه چندی پیش این کارگران با برپایی تجمع خواستار مطالبات معوقه خود شده بودند، از پرداخت معوقات کارگران خودداری می‌ورزند. روز 28 اسفند ماه کارگران شرکتی شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، عیدی و حق سنوادشان دست به تجمع زده بودند. تداوم اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری کوت‌عبدالله. اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری کوت‌عبدالله که از یک هفته پیش در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، این کارگران با خودداری از جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و برپایی تجمع مقابل شهرداری کوت‌عبدالله خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. در جریان این اعتصابات یکی از معترضان به اتهام تحریک کارگران جهت اعتصاب بازداشت شده است. تجمع کارگران اخراجی میدان نفتی آزادگان شمالی. روز یکشنبه 26 اسفند ماه کارگران اخراجی میدان نفتی آزادگان شمالی در حویصه که زیر نظر شرکت توسعه نفت فعالیت دارد با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار بازگشت به کار شدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده 23 نفر از کارگران میدان نفتی آزادگان شمالی که حدود یک ماه پیش به دستور مدیر عامل و حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت بعد از گذراندن تمام مراحل اداری استخدام شده بودند به حالت تعلیق درآمدند. به گفته کارگران معترض دلیل اخراج آنها اعتراض فرمانداری و اداره کار شهرستان بوده است. تجمع رانندگان کمپرسی شهرستان صابر. شماری از رانندگان کمپرسی شهرستان صابر روز یکشنبه 26 اسفند ماه در اعتراض به نحوه تقسیم لاستیک‌های دولتی مقابل فرمانداری ویژه شهرستان صابر دست به تجمع و اعتصاب زدند. بیش از 30 نفر از رانندگان کمپرسی علاوه بر اعتراض به نحوه تقسیم لاستیک نسبت به نبود گازوئیل نیز معترض بودند. آنها میگویند تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی خواسته هایشان نبوده و به همین دلیل معترضان قصد دارند تا دستیابی به خواسته هایشان از تجمع دست بر ندارند. تجمع اعتراضی کارگران سد چمشیر گچساران. روز چهارشنبه 29 اسفند ماه جمعی از کارگران سد چمشیر گچساران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده دروغین مسئولان مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران معترض در خصوص تجمع خود میگویند مدتی پیش و در آستانه سال نو کارفرما به بهانه‌های مختلف شماری از آنان را اخراج کرده و این در حالی است که هر کدام از آنها دارای 12 ماه دستمزد معوقه میباشند. به گفته این کارگران علارغم برپایی چندین تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری گشتاران ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. اخراج شماری از کارگران شرکتی مخابرات مشهد در آخرین روزهای سال. تعدادی از کارگران شرکتی مخابرات مشهد در روز دوشنبه 27 اسفند ماه از کار اخراج شدند. این نیروها که به علت اعتصاب قدرتمند کارگران در سال 96 نیز اخراج و دوباره با پیگیری مجددانه با حکم اداره کار به محل کار برگشته بودند، در روز گذشته اخراج شدند. خواست کارگران شرکتی یکسانسازی حقوق و از بین رفتن تبعیض بین خود و نیروهای رسمی، اجرای طرح طبقه بندی، برداشته شدن قراردادها یا یک کاری موقت با مبالغ حداقلی، حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم و امنیت شغلی بوده. مرگ کارگر چاهکن در عمق 150 متری چاه. به گزارش ایلنا روز گذشته 4 فروردین ماه یک کارگر مغنی حین انجام کار بر اثر سقوط در چاهی به عمق 150 متر در یکی از مناطق شهر کوشک شهرستان خمینی شهر اصفهان جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌ها سرهنگ علی جعفری نژاد فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر این کارگر چاهکن 45 سال سن داشت و علت سقوط وی نیز بی احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی بوده است. حوادث کارگری باز هم زایه آفریدند. جان باختن 3 کارگر در تهران و صومعه سرا. روز پنجشنبه 23 اسفند 97 در جریان وقوع حوادث کارگری در 2 حادثه جداگانه در شهرهای تهران و صومعه سرا، 3 کارگر به دلیل فقدان امکانات ایمنی لازم در محل جان خود را از دست دادند. در حادثه اول که روز 23 اسفند ماه در دولت آباد ابتدای بلوار قدس رخ داد، یک کارگر 22 ساله در حین کار در یک ساختمان 8 طبقه که در دست ساخت بود در چاهک آسانسور افتاد و بر اثر سقوط از طبقه 7 به طبقه منفی 2 به شدت مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. در حادثه بعدی یک انبار کشاورزی در روستای بالا بلگور از توابع صومعه سرا دچار آتش سوزی شد که در جریان این آتش سوزی 2 کارگر 25 و 30 ساله دچار سوختگی شدید شده و جان خود را از دست دادند. مصدومیت 3 کارگر در رام هرمز. در اولین روزهای سال نو به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، 3 کارگر ساختمانی هنگام کار در یک ساختمان نیمه کاره در شهرستان رام هرمز دچار حادثه شدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در جریان ریزش دیوار یک ساختمان نیمه کاره در فلکه ادهم رام هرمز 3 کارگر زیر آوار گرفتار و به شدت مصدوم شدند. به گفته مقامات بیمارستان حال 2 تن از مصدومین به دلیل شدت جراحات وارده وخیم است. کشته و زخمی شدن 4 کارگر در زاهدان. در اولین روزهای سال 98 به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، 4 کارگر مغنی هنگام کار در شهر به داخل چاه سقوط کردند. در جریان این حادثه یک کارگر زخمی و 3 تن دیگر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند. گفتنی است ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر بر اثر سوانح کار را دارد. این در حالی است که در فاصله سالهای 1387 تا 96 15997 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. اصلی ترین عامل مرگ سقوط افراد از بلندی عنوان شده. بر اساس آمارهای موجود طی 10 سال یعنی از سال 87 تا 96 6640 نفر از جانباختگان حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند. تجمع اعتراضی کارگران کمباینسازی تبریز. روز شنبه 3 فروردین ماه جمعی از کارگران کمباینسازی تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به مشکلاتشان دست به تجمع زدند. آنها با برپایی تجمع مقابل دفتر این شرکت و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی به مشکلات خود در سال 98 شدند. به گفته کارگران این واحد تولیدی بیشتر با حدود 700 نفر اشتغال مستقیم و 1000 نفر اشتغال غیر مستقیم در امر تولید فعالیت داشت، اما اکنون به علت بیتوجهی صاحبان و سهامداران شرکت و اخراج تدریجی کارگران تنها 35 نفر در این کارخانه مشغول فعالیت می باشند. به گفته معترضان این شرکت از زمان واگذاری به بخش خصوصی سیر نزولی در فعالیت‌هایش آغاز شده است. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، تا بخش دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. موفق و پیروز باشید.
درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلبانگ. هادی درتومی هستم از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گلها لبخند می زند. پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره من، تو، ما کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ چیدن عشق در تاخچه، پاک کردن غم گذشته، خرید شادی و محبت، دور ریختن کینه، سبز کردن مهر، کردار نو و تصمیم‌های نو برای آینده است. آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال نو 365 روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق رو براتون آرزومندم. امیدوارم سال جدید سالی باشه که قراره به قشنگترین آرزوهای زندگیتون برسیم. سلامتی، ازدواج، بچه، پول، هر چیزی که توی دلتونه. امیدوارم توی سال جدید تعداد لبخندهایی که بر لبتون میاد بیشتر از تعداد اشکهایی باشه که از چشمتون سرازیر میشه. امیدوارم تمام آرزوهای امروزتون توی سال بعد بشن جزو داشته هاتون. امیدوارم خوشبختی توی سال جدید بیاد و زنگ خونتون رو بزنه و تا در رو براش باز نکنین دستشو از رو زنگ بر نداره. غم و غصه کوله بارشو ببنده و برای همیشه از پیشتون بره. بد شانسی هم توی راه اومدن خونتون آدرس رو گم کنه و بهتون نرسه. عیدتون مبارک. با تشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه گلبانگ، هادی درتومی هستم از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. از اینکه تا این لحظه همراهمون بودین ممنونم و شما رو به دستان خداوند می‌سپارم. نوروز 1398 مبارک باد.
مرسی که وقت گذاشتید با گوشه.
خانم صحبت دیان آقای رسول عباسی زمان آبادی و صحبت ایشان، اگر که صحبت هست آقای پنج رو بفرمید و بذارید من را شوازد کنم. پسان عزیز ها در جلسه اگر کسی صحبتی داره من در خدمت هستم که من شوازد کنم. در پایان ما بحث آزادی رو داریم که مشرف هست به همون بحث خودمون که امنیت شغلی هست. امنیت شغلی همطور که میدونیم یکی از مهمترین دغدغه های زندگی انسان هست، چون که تامین معیشت انسان به اون بستگی داره و این امر وابسته به فاکتورهای اقتصادی، موقعیت حیات تجاری کشور، مهارت‌های شخصی فرد شاغل هست و عوامل زیادی در تأمینات شغلی مؤثرند که از جمله میشه به تحصیلات، سابقه کار و موقعیت شغلی افراد اشاره کرد و در واقع رضایت شغلی هم امر مهم هست در زندگی انسان‌ها. امنیت شغلی بسیار حائز اهمیت هست، چرا که وقت شغل مناسبی داری درآمد خوبی خواهی داشت و از پس هزینه ها و مخارج زندگی میتونی بر بیای و زندگی نسبتا مرفه و زندگیتون داشته باشی. متاسفانه در ایران امنیت شغلی مخصوصا در شرایط کنونی دیگه وجود نداره. تحریم ها و افزایش قیمت ارز باعث ورشکستگی کارخانجات و در نتیجه بیکاری هزاران هزار کارگر و حتی کارمندان کارخونه ها شده. ادارات این ادارات غیردولتی جایی که واقعا وابسته هستن به این فعالیت ها، همه کارمندانشون بیکار شدن. در واقع این عدم امنیت در اکثر شغل های جامعه به وضوح داره دیده میشه. بیکاری در ایران بیداد میکنه و مشکلات معیشتی مردم هزار برابر قبل شده و مردم از کار در آورده. خلاصه اینکه همچنان ناامنی ها بیشتر و بیشتر میشه. معدنی روز در بحث آزاد امروز امیدوارم که شرکت کنید و بتونیم یه بحث قشنگی رو با هم داشته باشیم. من در خدمتتون هستم. شماتون آزاد کنید.
مجدد بله، همجوری که شما فرمودید خانم فتحی، امنیت شغلی خیلی مهمه و اینکه رضایت شغلی هم خیلی مهمه، یعنی اینکه این دوتا حالا خیلی به قول گفتنی رابطه خوبی با هم داره، مستقیم با هم داره، ولی امنیت شغلی امروزه اینکه ما شاهدش هستیم با توجه به همین قیمت دلار که اصلا مشخص نیست که قیمت واقعی و یا گران شدن لوازم و مواد مصانع اولیه هر کارخونه بسته به تولیدی که داره و اینکه حالا کارخونه ها مواد رو با مصانع خودشون گران بخوان بخرن یا اینکه میگن نخریم شاید ارزون بشه، یا اینکه تولید میکنن و نگهنن میگن بذاریم شاید ارزون بشه. این نتیجهش این میشه که خب حقوق این کارگران پرداخت نمیشه، یا اینکه به خاطر اینکه یک نفر دو نفر آنه یا ده در رأس این کارخونه یه سودی بخوان سود چندین برابری ببرن اینجا میان و با زندگی افراد دیگه اون کارگرهایی که هستن شغلی رابطه مستقیم داره با جامعه ما، یعنی اینکه وقتی که کارگران اون احساس رضایت رو پیش خودشون ندارن و اون فکرشون درگیره، خب قطعا شاید طلاق ها زیاد بشه، ازدواج ها کم بشه، نمیدونم ضرب و شتم حالا در خانواده ها دعوا زیاد بشه، توی جامعه خشونت زیاد بشه و هزاران اتفاق دیگه اعتیاد بشه و این مسائلی هست که امروزه هست و متاسفانه به خاطر این سود شخصی و به قول گفتنی غیر قابل پیشبینی بودن این جامعه و شرایط اقتصادی داره اتفاقا میفته. مرسی که من دوستان خواهش میکنم که توی بحث آزاد شرکت کنم و لطف نظر اگه چیزی هست میکروفون رو بگیرم و از صحبتشون رو بکنم. مرسی.
اگر هیچ صحبتی داره من مایک رو آزاد کنم. عزیزانی که می نویستن خب من مایک رو آزاد کنم، این تشریفی رو صحبت کنم. بله بفرمایید لطفاً. خب یا سلام.
سلام عرض میکنم، ببخشید نوشتن منم با زور آقای مسئول کمیته، ببخشید چرا ما فراموش کردم. حالا اطلاع دارن که متاسفانه یه مشکل کوچیکی برای من هست. اولم پوزش میخوام که دیر رسیدم، جلسه نمایندگی همون فرق بود و فکر کنم یواش یواش بقیه هم برسن به خونه، شما یه چند دقیقه زودتر اومدن بیرون، با یک ساعت تاخیر رسیدم به بحث آزاد. امنیت شغلی تنقد از نظر حقوقی نیست، از هیچ نظر امنیتی نیست، چه به لحاظ سلامتی، چه به لحاظ بیمه، چه به لحاظ بازنشستگی. و همونطور که الان نوشتم 37 ماه حقوق نگرفته باشه کارگر یعنی چیکار میکنه؟ چرا مسافر کشی میکنه؟ چه کاری قبل کارش داره که با این تورم زیاد میتونه هزینهشو بگردونه؟ حتی اقل تعداد نفرات رو فکر کنیم که نفر این چه هزینه سرسام آوری میشه با این تورم؟ دست من نفهمم چیزی که برای من سؤاله. خواهش میکنم که اگر که کسی اطلاع داره بگه که چرا این کارگر به کار ادامه میده. میگه حالا یه فریبش میدن، میگه خب من الان 30 ماه طلب کنم، طرف گفته تا آخر ماه میدم، حالا این ماه هم میام، اون موقع میشه 31 ماه، همینطور این ماه ها اضافه میشه، نه تنها دریافتی نداره یا فوق درجه یک کندرواز خلاصه ممکنه آخر برش کف دستش بذارن، به صورت حالا موقت اینو داشته باش. من میدونم کارگران میامدن اون موقع دپو 16 سال پیش که من ایران بودم تو تامین اجتماعی با این کارگران سر کار داشتیم، میدیدم چجوری سر کارشون میذارن با وعده و بعید، حالا که دیگه بدتر. ولی چرا این تجربه رو دارن، میدونن بعد است، ولی چرا ادامه میدن؟ اخیرا خیلی اعتراض رو شروع کردم، این قشن معلوم، ولی باز هم هنوز برای من جای سوال ادامه این کار سر کار رفتن. ما ایرانی ها متاسفن، یعنی اکثرمون اعتقاد همدلی نداریم، همیشه یک نفره، حتی تو خارج از کشورم داشتم میگفتم امروز، همه هرکی میگه من یه بیزینس تشکیل میدم، من یه دفتری برای خودم بازی میکنم، نهایتا میش کنمشه نمیتونه میره دارن تاکسی میشه که من باشم. حالا من زیادی پر نرفی نکنم و یه نم که یکی در این رابطه من گذارم، اگه اطلاعی داره مطالعه داره بگه، و این خودش یه موزل بزرگه، وقتی میدونن که این نماینده کارگر یا اون کارفرما یا اون مالک کارخونه یا اون کی صاحب اختیار بعد از یه مدت اختلاس میکنه میخوره میره، و بعدش هم میگن که چی؟ میگن که فرار کرد رفت، یعنی دیگه دست به اینجا بند نیست، ما نمیتونیم ازش بگیریم که به تو بدیم، در حالی که اونی که فرار کرده رفته کلی تو جیب اینا گذاشته تا رفته. من میکروفون آزاد میکنم، ممنون از فرصتی که به من دادی، بازم پوزش میخوام، سلام هم نکردم، سلام و خوش آمد میگم به عزیزان حاضر، میکروفون آزاد است.
سلام هم جفایی جان، حالی تو خوبه؟ ببخشید منم از عرب نکرم خدمتتون، با تشکر از صحبت شما. جناب آقای عباسی صحبتی داشتن، من تو برایشون آزاد کن.
درود مجدد خانم جعفری، سلام و امیدوارم که بهبودیتون از سریعتر به دست بیارید. من عباسی هم اگه اتفاق میده من رو فراموش کردید. خدمت شما عرض کنم که این که کارگران کار میکنن، حالا با اون چندین ماه، 30 ماه 20 ماه و به قول گفتن همچنان ادامه میدن، فکر میکنم یه دلیل شبتی چیزی که حالا من میدونم اینه که اون کارفرما نمیتونه اون کار قرارداد کارگر رو یه طرفه فسخ بکنه، حالا تا یکی از طرفین یه موضوع پیش بیاد، و اینکه حالا کارگر 30 ماه کار کرده و یهو بخواد اون کار رو ترک بکنه و قطعا ممکنه که از طرف کارفرما اخراج بشه و اون یه سری حقوق و مزایایی که داره رو از دست بده. من نظرم اینو فکر میکنم که همچین اتفاق بشه که، ولی خب دیگه کسی که 30 ماه خودش بیکار به قول گفتن بدون مزد کار کرده، قطعا فکر میکنم بتونه 30 ماه دیگه هم کار بکنه، چون تا روز اول حالا تو 1 ماه 2 ماه اول باید پیگیری میکرده، و وقتی کسی که خودش نمیخواد و حاضره با این شرایط اون 1 ماه رو برسونه به 30 ماه، قطعا اون 30 ماه به 60 ماه هم میرسه، و به قول شما طرف اختلاس بکنه میره و میگن رفت. مرسی، ممنون.
ما تشکر شما جناب آقای عباسی عزیز اگر از دوستان کسی صحبت داره من باید تو آزاد کنم خدمتش. یعنی هیچ کسی میخواد صحبت بکنه؟ بله بفرمایید لطفا، من مسئله رو حل میکنم.
حالا واسه اون میگرم این عزیزم راستش اون تعداد کارگری که 30 ماه دست مزد نمیگیرن تعدادشان قلیله، بیشتر بین 6 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه این وجود داره. همین بخشی که 30 ماه ادامه میده همهش هم بر مبنی قرض و قوله زندگیش نچرخه، چون هیچ کاسبی حاضر نیست 30 ماه به یکی قرض بده و همینجوری حالا اون سرمایهش تمام میشه، چون یک کارگر که نیسته. اونجا تعدادی کارگران محدوده و در بعضی جاها هست دوریزی که این سیما را ادامه میده به نظر من اینه که اینها در ریشه روستایی دارند تا شهری، یعنی یک امکاناتی هم در روستا هست که میتوانند استفاده بکنند. این بخش بیشتر هست که پروشان سیما مثلا من دیدم 21 ماه اینها عقب افتاده و این یه امکانی برای ادامه زندگی دارند و این فقط با این قضیه قابل توضیح است که این کارگرها بیشتر ریشه روستایی دارند تا شهری، یک پاشان در روستاست یک پاشان هم در شهر، چون تمام این سیما را نمیشه با قرض گرفتن از کاسب یک محل که قدرتش هم کم هست زندگی را ادامه داد. همین، خیلی ممنونم.
خود جواب شما ممنون شدم از این محبتی از صحبتی همه تون. اگر بودم صحبت میشه در خدمتون هستم. بحث آزاده، بله بله بحث آزاده آنشان نشین در رابطه با امنیت شغلی. بله آقای عباسی، آقای شانشین در خدمتون هستیم. برای آقای شانشین اول، برای آقای رضا عباسی اول من مایک رو آزاد کنم. بفرمایید در خدمتون هستیم.
من سلام میکنم خدمت دوستان، اگه صدای من هست لطفا من راهنمایی کنید. خسته نباشید میگم خدمت همه تون. امروز خیلی بحثتون مفید و کامل بود. فقط چیزی که هست خیلی ها در واقع مجبورند که به این روش ادامه بدن، حالا یا با گرفتن مساعده از کارفرما یا با پولهای دستی که میگیرن مجبورن زندگی هاشون رو بگذرونن. حالا 30 ماه که هیچیه، شاید مجبورشن 50 ماه هم بدون حقوق زندگی بکنن، چون این تنها کاری که میتونن انجام بدن و تنها پشتوانه شونه. و خب خیلی از شرکت هایی که توی ایران هستن کاراشون پیمانیه، یعنی کارهای خودشون رو واگذار میکنن به شرکت های کاریابی و اون شرکت ها که کارشون اینه که فقط از شوخ استفاده میکنن، به عنوان یه دار استفاده میکنن و باعث میشن که اشخاص ثبت نام کنن و وارد بازار کار بشن و تا 90 روز اینا میتونه از 90 روز خیلی راحت کارفرما اونا رو بیرونشون میکنه بدون این که بیمه ای و هیچ حق و حقوق سنویشون بده. این چیزیه که من خودم به چشمم دیدم چندین سال با این بازار. اکثر شرکت هم که الان دیگه میبینید خیلی خیلی راحت تعداد زیادی اخراج جنس و قطعاتی که از درجه 5 چینه میگیرن وارد ایران میکنن و فقط با عوض کردن یه کارتون، یه برچسب و یه آدرس اون جنس رو به نام اون شرکت وارد بازار میکنن و خیلی هم قیمت پایینی دست مشتری میدن بدون این که دلشون بسوزه که اون کارگر مثلا نون شب نداره بخوره و فقط به عنوان استفاده کردن. ممنونم از همه تون، دستتون درد نکنم. بابت بحث امروز خیلی خوب و مفید بود. من مایک را رو میکنم.
متشکرم از آقای دکتر عباسی و همه صحبتاتون. اگر آقای شامیشی یا آقای حسینی میخوان صحبت کنن اول پنج رو بزنید تا من باهاتون مشورت کنم. من نمیدونم اگر کسی میخواست صحبت کنه لطفاً من باهاتون آزاد میکنم بفرمایید.
عرض خسته نباشید. ظاهراً آقای حسینی نیستن که صحبت کنم. من چند دقیقه از اتاق پالتاک بیرون بودم و نمیدم اولا بحثی که داشتیم میکردیم در مورد کارخانجات و شرکت ها بوده یا چیز دیگه. من میخوام بحث امنیت شغلی رو بیارم توی بازارها، یعنی بازارهای آزاد و طبق تجربه خودم که به نوعی کاسبکار هستم و توی مرکز شهر کار میکنم. وضعیت مرکز شهرم به همین شکله، یعنی خب همه ما میدونیم که اکثر کارگران و کار میکنن امنیت شغلی ندارن، ولی باید گفت که توی بازار ها وضع خیلی خرابتر از اینه. شما یه جنس یا اجناسی رو امروز میخری به برفرض مثال فلان قیمت، فردا به قیمت گرانتر میخریش، یعنی چیزی که در حال حاضر تو بازارها هستش و هیچ کس امنیت شغلی نداره، نه فروشنده نه خریدار. یعنی هر لحظه یا قیمت میاد بالا که اکثرا همینطوریه، یعنی که قیمت میره پایین که در دو حالت همه ضرر میکنه. یعنی از نظر من بسته یه تیغی که میخریدم 1500 تومن الان 7000 تومن، خب این وسط من ضرر کردم، هیچ مردمم ضرر میکنم، به نوعی قدرت خریدشون میاد پایین. بس شرکت ها که امنیت شغلی ندارن، بله اون که کسایی هستن پیش ما که توی شرکت های کار میکردن، کارفرماشون به صورتی حقوقشون میداده و با فیش های حقوقی متفاوت. الان میگم که ما تقریبا 15 میلیون از کار فرمون که میخواییم یه فیش حقوقی هایی هستن که اصلا با حقوق اصلی ما مطابقت نمی کنن. 15-16 میلیون از این خورده. و در رابطه با بازار خرد و خوراک هم که دوستان خودشون واقفن، وضعیت یه جوریه که خریدار عملا قدرت خرید نداره، یعنی به شخصه قدرت خرید ندارم. حقیقتا توی اهواز هستم خیلی خریدم اومد سبه پانتر. فروشنده هم خب جنس رو امروز اگر به قیمت مثلا یک شامپو رو بده 15000 تومن، فردا باید 17000 تومن بشه، یعنی 15000 تومن که فروخته هیچ یه چیزی هم از جیب خودش میذاره روش و میره دوباره اون جنس رو میخره و میاره به قیمت 18000 تومن مثلا میفروشه. یعنی این جنس خریدار بعضش خوبه، نه فروشنده امنیت شغلی داره. یعنی که دوستان میگن کارخانه و کارفرمایان این که امر ثابت شده است، بهتره که دقتی بشه توی بقیه مسائل و بقیه شغل ها که یه دید واضح تری باشه به بازارهای ایران و شغلهای متفاوت. با تشکر من مشوره میکنم.
ممنون از شما جناب آقای حسینی. اگر میخواید صحبت کنید من آیا پنجره نمیتونم موتور بکنم؟ متشکرم، لطفتون بفرمایید. خواهش میکنم.
مرسی، امیدوارم که صبح توی جلسه باشه. دوست ممنونم، تشکر. حقیقت امر یعنی اینجوریه که واقعیت الان توی جامعه ایران وضعیت کاری با اکثریت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته خیلی فرق داره. توی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اوضاع جوریه که افراد زمانی که شغل انتخاب میکنن و بجز درس خوندن و یا همون حقوقهایی که زیر نظر کمونها و شهرداری هستن اگر اونجوری نباشن و شغل انتخاب بکنن، برای بیشتر خوشبخت شدنشه که شخص میره دنبال کار و کار میکنه تا پول بیشتری کسب بکنه و مال بیشتری داشته باشه. اما توی ایران این چنین نیست. توی ایران اشخاص کار میکنن برای اینکه یکم از دست فقر و گرسنگی و تنگدستی فرار کنن و متاسفانه توی این روزا همون شاهد هستیم. راه فراری نیست و هر روز مثل یک باطلاقی شده جامعه کاری ایران که هرچی رو به جلوتر پیش میریم بیشتر توی این باطلاق گیر میکنیم و فشار برمواره میاد. توی ماهای گذشته نه تنها اشخاص از نظر امنیت شغلی هیچ تعهدی براشون نیست و بلکه چه مشکلی دارن، امنیت جانی هم دارن کارگران. ما توی ماهای گذشته صدها تن، به جرأت میشه گفت صدها تن از عزیزان کارگرمون توی بخشای مختلف به خصوص در بخشای ساختمانی و یا کارخانجات صنعتی و معادن دوچار آتش سوزی شدن، توی ترشیمی دوچار آتش سوزی و مواد مذاب شدن، صدمات جانی دیدن، بسیاری از اونا متاسفانه مردن و هیچ کسی هم جوابوی این مسائل نبوده. اکثریتشون هم از نظر امنیت پیش اومده که اینم در این مورد هم متاسفانه هیچ چیزی براشون، یعنی مردن و مسئولان و هیچ کدوم از چه از نظر قوه مجریه بگیر چه از نظر سیستم مجلس شورای اسلامی بگیر که قوه مقننه است و قوانین کار هم یکی از کارهایی که اینا میتونن تصویب کنن و یک سری مسائل درست کنن که اینا اینقدر به اینا فشار میاد ولی اما هیچ چیزی پیش نیومده. از سوی دیگه هم دستگاه قضایی اینا میان اگه یک کارگری اعتراض کنه به نداشته ها، به موقعاتش، به دستمزدش، به چرا این که اخراجش میکنن و سنوات حق سنواتش رو پرداخت میکنن و بسیاری از مسائل دیگه، اینا رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن. توی همون طراحی سوخته بود، توی این دوران نه اون طراحی سوخته یک دونه از این همه خروار بود که توی جمهوری ایران بر ضد فعالین کارگری و اصناف میزنن و مثلا اسماعیل بخشی، جعفر عزیزاده و بسیاری دیگه از این میگونم زرتشت احمد راقب و خیلی دیگه از این عزیزان هستن که وقتی صدای حق طلبیشون بلند میشه و وقتی از اون خواسته های خودشون میخوان دفاع بکنن، نه تنها حقشون پرداخت میشه، نه تنها پاسخ نیستن، بلکه سریع نمیدونم تشویش اذهان عمومی بهشون میزنن، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی اتهام میزنن و بسیاری دیگه از حکمایی که از هیچ کدوم پنهان نیست. اسماعیل بخشی بیچاره کجای اون شخص که حق خودشو خواسته، حق خودشو از این مدیرای نیشکر هفته پا خواست که وقتی نگاه این جدوال میکنه، نمیدونم شکل جدوال تناوبی میده و شکل نمیدونم جدوال های فیزیک و شیمی و ریاضی میده، اصلا آدم گیج میشه، میگه این اسماعیل بخشی مگه چی خواست؟ گفتم حق ما رو بدیم، بذارید ما هم شورای صنفی داشته باشیم، بذارید ما هم
توی صنف خودمون برای خودمون توان داشته باشیم که بگیم لطفا پول ما رو بدین، لطفا دستمزد ما رو بدین، بیمه ما رو بدین، نمیدونم تامین اجتماعی ما رو بدین، ولی هزار اند مختلف بهشون چسبوندن و خیلی دیگه است عزیزان که الان توی زندان‌های به جرم سیاسی هستن و خیلی یا که اخراج شوال دیگه. جریان هفتپه خیلی جالبه. به عنوان مثال هفتپه این جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که با باند مافیای قدرت رهبری و دیگر قوا همشون دستشون توی یک کاسه است، برادرزاده و چند تن از خانوادگان درجه یکشون از مدیر عامله هفتپه هستن. اینا از یک سو میان به طریق واسطایی که دارن یک سری وام های ارزان و مجانی مثلا یا بلاواز میگیرن از دولت. همون دوری که بحث شد دلار 13 تومن و 14 تومن بود، اومدن گفتن چی؟ گفتن دلار 4000 تومن ما پخش کردیم. ولی این آقای جانگیری نمید بگه این دلار 4000 تومن رو بکی دادیم، که یکی از همونهایی که بهش دادم همون شرکت هفتپه بود که به مدیر عاملا دادم. اینا از یک سو اومدن با این پول حساب کتاب کردن، گفتن ما اگه یک کیلو شکر مثلا تولید کنیم به عنوان مثال، این یک کیلو برای ما 5000 تومن تموم میشه، ولی اگر بریم از چین بیاریم مثلا 3000 تومن تموم میشه. اینا رفتن کار رو تعطیل کردن یا یه بخشایش رو خوابوندن یه جوری به هزاران دلیل میدونم وضعیت بازار خرابه یا چی و از این دست قضایا، جنس رو از چین تولید کردن آوردن. بعد کارگرها رو به حداقل رسوندن، خیلی رو اخراج کردن و بقیه رو 3 ماه 4 ماه و بیشتر. اونجوری که من در جریانم حداقل بس یک سری از ناوقات این کارگران نشکر هفتپه حداقل برای آخرین باری که بود مهرماه 96 به بعد تا به امروز همچنان دچار مشکل هستن و پرداخت نشدن، یعنی که بد پرداخت میکنن. این پولایی که میخوان به این کارگرها بدن، این آقایان قدرت البته قدرت رو قصب کردن و اگر قدرت مال پدرشون نیست، به طریق عوام زدگان در این بحث سرمایه داران و بزرگ اینجوری این کارا رو کردن، اومدن توی بانکای سوئیس خوابوندن پولا رو، هم پولو میدن به کارگران، هم سودشون میبرن، هم بسیار مسائل دیگه. یعنی یک فشاری دوچندان وارد میکنن به این کارگران که نتونن صداشون رو بیاد. توی بخش قطعه سازان در طول یک سال گذشته، کمتر از یک سال، یعنی توی الان توی سال یک سال گذشتم، یعنی توی 11 ماه گذشته، بیشتر از 280,000 کارگر از شغل خودش اخراج شد و اینجوری که رفته تقریبا بیشتر از 70% این کارگران توی بخش اخراج شدن. توی همه جوانب اینجوریه، اما توی بخش قطعه سازان دیگه خیلی زیاده و جایش شک و شبهه نمی‌مونه. نه قوانین کاری وجود داره، نه کسی اون جواب ده، نه مسئله دیگه. از همه لحاظ امنیت شغلی با امنیت جانی کارگران هر دوتا با هم ترکیب شده و دست به دست هم دادن تا امروز توی این تنگنای اقتصادی و سیاسی این فشارها به کارگران وارد بشه. امیدواریم که کارگران بتونن از کاراشون اعتصاب بکنن، اعتراض بکنن، تا اینکه چرخه این قدرتمندان لنگ بشه و به حق خودشون برسن. من مایکو راه میکنم، ببخشید که من زیاد صحبت کردم، ممنونم.
من جنرال حسینی دستور شما برای دوستان نظرت در جلسه اگر که صحبتی دارید من سازار کنم که در خدمتتون باشید. اگر که دوستان نظر در جلسه صحبتی دارن من موجود در خدمتتون باشم. دست آزاده من صحبتی کنید دوستان. تشکر از تکلیف دوستان عزیز و تکلیف سخنران عزیز که در جلسه امروز شرکت کردید و ممنون از اعتراضها و صحبت های دوستان. اگر که کسی صحبتی نداره من خط جلسه رو اعلام میکنم. شکر از خود میکنم رضا. مثل آقای رسول عباسی امان آبادی متشکرم از زحمتتون و متشکرم از زحمت خانم جعفری عزیز و آقای شفایی و تک تک سخنرانان و دوستان عزیزم. ختم جلسه رو اعلام میکنم. موفق باشید و خدا نگهدارتون.
سلام خدمت شما شنوندگان رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من فاطمه خسروانی اردکانی با چرایی صدور اطلاعیه شماره 1109 از کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خدمت شما هستم. شادی، نشاط، آرامش، رفاه اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق یک انسان به شمار می آید و وظیفه دولت هاست که ابزار این مسئله را فراهم کرده تا مردم به راحتی بتوانند به این مهم دست پیدا کنند. در تقویم سازمان ملل، 20 مارس روز بین المللی شادی نامگذاری شده که کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو به این مناسبت وضعیت شادی در بین مردم ایران را محاسبه کرده و در این باره اطلاعیه شماره 1109 را صادر کرده است. واژه‌ای گم شده به نام شادی. شاد بودن و شاد زیستن یکی از حقوق ذاتی و شهروندی انسان‌ها و از ارکان اصلی یک جامعه پویا و یک شاخصه جهت ارزیابی میزان رشد یک جامعه تلقی می‌گردد. در طول تاریخ شاد بودن و شاد زیستن از صفات بارز ایرانیان بوده است، به طوری که اغلب جشن‌هایی که امروزه در سراسر جهان برگزار می‌شود برگرفته از جشن‌های ایرانیان بوده است. امروزه شادمانی، شادی و تولید لذت به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسان‌هاست. هر سال 20 مارس مصادف با اول فروردین از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز شادی نامگذاری شده است. طبق آمارهای خودکشی تا پایان سال 96 حدود 4992 نفر در ایران اقدام به خودکشی کرده اند و افراد مبتلا به افسردگی 6,500,000 نفر از مردم ایران مبتلا به افسردگی هستند. نشان از کاهش شدید میزان نشاط اجتماعی در بین افراد جامعه است. از آنجا که این پدیده برایند عوامل مختلفی می باشد، می توان گفت وضعیت اسفناک اقتصادی و سرکوب آزادی های سیاسی و مدنی اقشار گوناگون در ایران از یک سو و از سوی دیگر سیاست های غلط و تعصبات مذهبی افراد گرایانه و جمهوری ولایت محور، وجود فساد لجام گسیخته، نداشتن تخصص و تجربه در سطوح مدیریتی، نقش مهمی را در افسردگی ملی ایرانیان ایفا می کند. با نگاهی به مناسبت‌ها و آیین‌های کهن ایران روشن می گردد که ایرانیان مردمانی شاد بودند و صد البته این شادی همواره با معانی و مفاهیم عمیق انسانی و بشر دوستی آمیخته بوده است. اما با روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط به گونه عوض شده است که خیلی از آن جشن‌ها در گذر زمان و یا به جبر و استبداد کنار گذاشته شده اند و مردم بهانه‌ای برای شادی کردن ندارند. دولت مردان جمهوری اسلامی ایران با برنامه قبلی همواره این روند را تقویت و تشدید کردند. با شعارهای کشور اسلامی، ملت ولایی، حرام دانستن جشن‌های ایرانی و راه اندازی مراسم سوگواری در صدا و سیما، آموزش و پرورش، نمای شهر و روستاها و غیره. جای تأسف است که این سوگواری ها و عزاداری ها را در نظام آموزشی هم اضافه کردند و اکنون کودکان در مدارس اجبار در مراسم عزاداری ها و سوگواری ها باید شرکت کنند. جدیدترین گزارش سالانه سازمان ملل درباره وضعیت شادی در کشورهای جهان منتشر شده است و در آن کشور ایران از میان 156 کشور بررسی شده در جایگاه 106 قرار گرفته است. محدود کردن و خفقان جامعه، فیلترینگ شبکه‌های مجازی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، اعدام و شلاق در ملأ عام، ترویج خشونت و جنگجو پروری، مخالفت با صلح جهانی، جلوگیری و گناه دانستن و جرم انگاشتن شادی و نشاط از ارمغان 40 ساله جمهوری اسلامی ایران است. تا جایی که دختران را برای رقصیدن و شاد بودن در شبکه‌های مجازی مجرم می‌دانند، اما متجاوز به زنان و کودکان آزادانه در خیابان‌ها جولان می‌دهند. این در حالی است که در منشور حقوق شهروندی که توسط حسن روحانی رئیس جمهور ایران جهت اطلاع همگان منتشر شد، در بند 8 ماده 3 ذکر شده است شهروندان باید از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌ای بهتر از بدو تولد در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند. همچنین در بند 9 ماده 3 دولت را موظف می‌داند که با انجام تدابیر لازم زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی، برگزاری مراسم و برنامه‌های مفرح و برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونتگاه‌های طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی را برای شهروندان فراهم نماید. ما اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به خصوص ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و همچنین خواهان اجرای اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو جهت صلح و یکپارچگی و دنیای شاد، مسئولان جمهوری اسلامی ایران را در غمگین کردن مردم ایران شدیداً محکوم کرده و اعلام می‌داریم شادی حقوق ذاتی و شهروندی بوده و هر ایرانی حق دارد جز شادترین افراد جهان باشد. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو.
درود فراوان خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. نیلوفر ایمانیان هستم از برنامه سرای سخن از بخش ادبی و با قسمت 5 از کتاب لیلی نام تمام دختران ایران زمین نوشته عرفان نظر آهاری در خدمت شما عزیزان هستم. لیلی چشم به راه است. لیلی می دانست که مجنون نیامدنی است، اما ماند چشم به راه و منتظر 1000 سال. لیلی راه ها را آذین بست و دلش را چراغانی کرد. مجنون نیامد. مجنون نیامدنی است. خدا از پس 1000 سال لیلی را می نگریست، چراغانی دلش را، چشم براهیش را. خدا به مجنون می گفت نرود. مجنون حرف خدا را گوش می گرفت. خدا ثانیه ها را می شمرد، صبوری لیلی را. عشق درخت بود، ریشه می خواست. صبوری لیلی ریشه اش شد. خدا درخت ریشه دار را آب داد. درخت بزرگ شد، 1000 شاخه، 1000 برگ. تنومند، سایه اش خنکی زمین شد، مردم خنکیش را فهمیدند، مردم زیر سایه درخت لیلی بالیدند. لیلی چشم به راه است. درخت لیلی ریشه می کند. خدا درخت ریشه دار را آب می دهد. مجنون نمی آید. مجنون هرگز نمی آید. زیرا که مجنون نیامدنی است. زیرا که درخت ریشه می خواهد. لیلی بچرخ. لیلی گفت بس است و از قصه بیرون آمد. مجنون دور خودش می چرخید. مجنون لیلی را نمی دید. رفتنش را هم. لیلی گفت کاش مجنون این همه خودخواه نبود. کاش لیلی را می دید. خدا گفت لیلی بمان. قصه بی لیلی را کسی نمی خواهد و نخواهد خواند. لیلی گفت این قصه نیست. پایان ندارد. حکایت است. حکایت چرخیدن. خدا گفت مثل حکایت زمین. مثل حکایت ماه. لیلی بچرخ. لیلی گفت کاش مجنون چرخیدنم را می دید. مثل زمین که چرخیدن ماه را می بیند. خدا گفت چرخیدنت را من تماشا می کنم. لیلی بچرخ. لیلی چرخید و چرخید و چرخید و چرخید. دور دور لیلی است. لیلی می گردد و قصهش دایره است. هزار نقطه دوار. دیگر نه نقطه و نه لیلی. لیلی بگرد گردیدنت را من تماشا می کنم. لیلی بگرد. تنها حکایت دایره باقی است. لیلی مرده بود. قصه نبود. راه بود. خار بود و خون. لیلی قصه راه پرخون را می نوشت. راه بود و لیلی می رفت. مجنون نبود. دنیا ولی پر از نام مجنون بود. لیلی تنها بود. لیلی همیشه تنهاست. قصه نبود. معرکه بود. میدان بود. بازی چوگان و گوی. چوگان نبود. گوی بود. لیلی گوی میدان بود. بی چوگان. مجنون نبود. لیلی زخم بر می داشت ولی شمشیر را نمی دید. شمشیر زن را نیز. حریفی نبود. لیلی تنها می باخت. زیرا که قصه باختن بود. مجنون کلمه بود. ناپیدا و گم. قصه عشق اما همه از مجنون بود. مجنون نبود. لیلی قصهش را تنها می نوشت. قصه که به آخر رسید مجنون پیدا شد. لیلی مجنونش را دید. لیلی گفت پس قصه من و توست. پس مجنون تویی. خدا گفت قصه نیست، راز است. این راز من و توست. برملا نمی شود الا به مرگ لیلی. تو مرده ای. لیلی مرده بود. لیلی زندگی کن. لیلی قصه‌اش را دوباره خواند برای هزارمین بار و مثل هر بار لیلی قصه باز هم مرد. لیلی گریست و گفت کاش این گونه نبود. خدا گفت هیچ کس جز تو قصه‌ات را تغییر نخواهد داد. لیلی قصه‌ات را عوض کن. لیلی اما می ترسید. لیلی به مردن عادت داشت. تاریخ به مردن لیلی خو کرده بود. خدا گفت لیلی عشق می ورزد تا نمیرد. دنیا لیلی زنده می خواهد. لیلی آه نیست. لیلی عشق نیست. لیلی معشوقی مرده در تاریخ نیست. لیلی زندگی است. لیلی زندگی کن. اگر لیلی بمیرد دیگر چه کسی لیلی به دنیا بیاورد؟ چه کسی گیسوان دختر عاشق را ببافد؟ چه کسی طعام تو را در سفره‌های خوشبختی بچیند؟ چه کسی غبار اندوه را از تاقچه‌های زندگی بروید؟ چه کسی پیراهن عشق را بدوزد؟ لیلی قصه‌ات را دوباره بنویس. لیلی به قصه‌اش برگشت. این بار نه اما به قصد مردن که به قصد زندگی و آن وقت به یاد آورد که تاریخ پر بود از لیلی های ساده گمنام. دوستان عزیز، اگر مایل به شنیدن کتاب های دیگر هستید، هر هفته برنامه ما رو دنبال کنید. ممنون که تا آخرین قسمت لیلی نام تمام دختران ایران زمین نوشته عرفان نظر آهاری با ما همراه بودید. سپاسگزارم. نیلوفر ایمانیان از برنامه سرای سخن از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران.
با درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، من محمد آفتابی در خدمت شما هستم با اخبار مربوط به ورزش در هفته‌ای که گذشت.
سردار آزمون در شرایطی برای حضور در تعطیلات ماه مارس و حضور در نوروز باستانی ایرانی‌ها به زادگاهش برگشت که این سفر او توأم شد با حادثه تلخ سیل آقلا. از همین روز ستاره 12 میلیون یورویی صدرنشین روسیه تمام روزهای تعطیلات خود را به کمک مردم حادثه دیده پرداخت. تصاویر منتشر شده از سردار آزمون در امداد رسانی به مردم آقلا در رسانه‌های روسیه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است، تا جایی که توییتر رسمی باشگاه زنیت با انتشار یکی از این تصاویر نوشت: تعطیلات سردار در این هفته به کمک رسانی او به مردم آسیب دیده در سیل اختصاص یافت که قابل تقدیر است. در شبهای گذشته برنامه لذت فوتبال شبکه ورزش که به بخش فوتبال‌های خارجی اختصاص دارد، بازی دوستانه برزیل و پاناما را در کنداکتور خود جا داده بود. در جریان این برنامه از یک کارشناس خانم برای صحبت درباره بازی برزیل و پاناما دعوت شده بود. هانیه رحمتی سرمربی تیم زیر 14 ساله های بانوان به برنامه لذت فوتبال دعوت شده بود و درباره دیدار دو تیم برزیل و پاناما صحبت های کارشناسی خود را مطرح کرد. این اتفاق از سوی تهیه کننده و عوامل برنامه لذت فوتبال رخ داده است و به شدت مورد استقبال عمومی اهالی رسانه و مردم در فضای مجازی قرار گرفت، چرا که رحمتی هم به خوبی و با اشراف کامل درباره دو تیم و شرایط فوتبالیشان صحبت کرد و به نوعی تابوی حضور کارشناسان خانم در صدا سیما را شکست. به گفته عوامل این برنامه در قسمت‌های بعدی لذت فوتبال از کارشناسان خانم دیگری از جمله فرشته کریمی استفاده خواهد شد. ماس هسلر اسطوره فوتبال آلمان که سالها پیراهن تیم ملی آلمان را بر تن داشت و مدتی هم در تیم پدیده به عنوان دستیار مشغول به کار بود، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نسبت به سیل شدیدی که در ایران رخ داده بود واکنش نشان داد. هسلر در صفحه اینستاگرامش نوشت: دوستان ایرانی عزیزم، خبر سیل وحشتناکی که در ایران آمده را شنیدم. چند سال پیش به عنوان مربی در ایران کار کردم. میدانم که ایران مردمان مهربانی دارد و به ملت فرهنگ ایران احترام میگذارم و عشق میبرزم. امیدوارم هرچه زودتر شرایط بهتر شود. قلب من برای شماست. خدا ایران را حفظ کند. تیم ملی فوتبال امید ایران با تساوی بدون گل مقابل عراق با 3 بازی 2 برد 1 تساوی 6 گل زده و 1 گل خورده و تفاضل گل مثبت 5 فرصت صدرنشینی در گروه C رقابت‌های مرحله اول انتخابی المپیک 2020 توکیو را از دست داد و پس از شاگردان عبدالغنی شهد در جایگاه دوم این گروه ایستاد. این وجود تکلیف صعود تیم ملی ایران به مرحله نهایی انتخابی المپیک قطعی شده و پس از برگزاری دیدار تیم‌های قطر و عمان از گروه آ و عربستان امارات از گروه دی مشخص خواهد شد شاگردان کرانچا به عنوان چندمین تیم برتر دوم راهی مرحله نهایی می‌شوند. امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال اظهار داشت در جلسه اخیر کمیته مسابقات فیفا در زوریخ، ریاست فدراسیون فوتبال از آقای کلینا دعوت کرد تا برای تماشای دربی پایتخت و همچنین بررسی امکانات و زیرساخت‌های مربوط به کمک داور ویدئویی به ایران سفر کند. وی اضافه کرد خوشبختانه دعوت رئیس فدراسیون به رغم تقارن برگزاری مسابقه تیم‌های پرسپولیس و استقلال با یک سمینار بین‌المللی داوری مورد قبول کلینا واقع شد. لذا این چهره برجسته داوری فوتبال جهان در سالهای گذشته روز شنبه آینده تماشاگر دربی پایتخت خواهد بود.
ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. تا برنامه دیگر، بدرود.
بر شما یکایکان و همراهان همیشگی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، سمان محبی هستم با برنامه سرای سخن و قسمت 17 داستان ملت عشق اثر الیف شافاک. همین که فهمیدم دارد درباره چه کسی حرف میزند، کم مانده بود قلبم بیستد. حالا بگو ببینم موضع‌های مولوی چرا اینقدر طرفدار دارد؟ روستایی مدتی سکوت کرد. چشمانش به افق خیره ماند. انگار ذهنش هم آنجا بود و هم هیچ جا. بعد اینطور گفت: بلاهای زیادی سر ده ما آمد. اول قحطی آمد. پشت سرش مغول‌ها از راه رسیدند. سوختند و ویران کردند و به غارت بردند. بلایی که سر شهرها آوردند هزار مرتبه بدتر بود. مردها را کشتند و زنها را بردند. من اما نه هیچ کدام از قوم و خیشها و عزیزانم را از دست دادم، نه خانه و زندگیم را. با این حال حس می کنم انگار چیز مهمی در درونم از دست رفته. علتش را نمی توانم توضیح بدهم، اما همیشه غمی توی دلم هست. پرسیدم: خب این به مولوی چه ربطی دارد؟ روستایی آرام و غرق در فکر گفت: همه میگویند اگر چند دفعه به موعظه‌های معظرت مولانا گوش بدهی دلت از غم پاک می شود. شخصا من در غمگین بودن عیبی نمی دیدم. ریا و بازی باعث شادی آدم‌ها می شود. برعکس دانستن حقایق سنگینی و غم بر دل می نشاند. در این دنیا آدم هایی که بیشتر بدانند آرامتر و ساکت‌ترند. اما نیازی ندیدم اینها را بگویم. به جایش گفتم: بیا تا قونیه با هم برویم. تو هم در راه از مولوی برایم بگو. باشد. افسار استم را به گاری بستم و کنار مرد روستایی نشستم. روستایی نان و پنیر بز تعارفم کرد. صحبت کنان غذایمان را هم خوردیم. در این وضع و حال، در حالی که آسمان نیلی رنگ بالای سرمان همچون سینی می درخشید، زیر سایه اولیاء به قونیه قدم گذاشتم. همانطور که از گاری پایین می پریدم به مرد روستایی گفتم: دوست من، مواظب خودت باش. روستایی با علاقه گفت: حتما به مجلس وعظ بیا. برایش دست کان دادم. الان نه، بعدن. با آنکه بی صبرانه می خواستم مولانا را ببینم و موعظه‌اش را بشنوم، اما ابتدا کار دیگری داشتم که باید انجام می دادم. باید شهر را می شناختم و می فهمیدم اهالی قونیه درباره این واعظ بزرگ چه نظری دارند. پیش از دیدن رفیق جانم باید می فهمیدم آدم هایی که نمی بینندشان دربارش چگونه داوری می کند. باید می فهمیدم تا می توانستم همه منظره را درک بکنم. حسن گدا، قونیه، 7 جمادی الاول 642. زندگی عذابی تمام نشدنی است. انگار همیشه بین زندگی و مرگ گیر کردم. همیشه در برزخم. این توریست مرض جزا آدم را زنده به گور می کند. توی کوچه مادرها برای ترساندن بچه هایشان مرا با انگشت نشان می دهند. بچه های شیطان هم با سنگ می زنندم. مسخره هم می کنند. کاسب ها از جلوی دکان هایشان با چوب می زنند و دورم می کنند. نکند بچگون باشم. زن های حامله سرشان را بر می گردانند. انگار اگر چشمشان به ما بیفتد بچه‌ای توی شکمشان ناقص الخلقه می شود. چیزی هست که هیچ کدام از این آدم ها نفهمیدن. آنها برای اینکه چشمشان به ما جزامی ها نیفتد همه کاری می کنن. اما نمی دانن که در اصل ما جزامی ها هستیم که می خواهیم از آنها و نگاه های ترحم‌آمیز و دردآورشان دور باشیم. جزام نوعی عذاب است. هر روز یک بخش از بدن و روحت را می خورد. اول تن عوض می شود، رنگ پوست سیاه و کبود می شود، مثل چرم کلفت می شود، روی شانه ها و زانوها و دست ها و صورت قده هایی به رنگ تخم مرغ گندیده در می آید. توی این مرحله همیشه احساس سوزش و خارش می کنی. بعد معلوم نیست چرا یک دفعه درد کمتر می شود و نوعی بیهستی به آدم دست می دهد. آن وقت قده ها بزرگتر می شوند و رم می کنند و به پینه های باد کرده تبدیل می شوند. بعد یواش یواش گوشت تن می ریزد و صورت چنان خراب می شود که دیگر نمی شود آن را به جا آورد. شنیدم فرنگی ها جزامی ها را بیرون دیوارهای قلعه می اندازند. دروازه های شهر را هم می بندند تا دوباره نتوانند داخل شوند. اما در قونیه این طور نیست. اینجا یک زنگوله به خودمان می‌بندیم تا موقعی که اینطوری اهالی را خبردار بکنیم می‌گذارند توی شهر بگردیم، گدایی هم می‌گذارند بکنیم. اگر نمی‌گذاشتن که از گرسنگی تلف می‌شدیم. جزامی که باشی دو راه برای زنده ماندن داری: اولی از دیگران گدایی کنی، دومی برای دیگران دعا کنی. هر دو راه هم شکم را سیر می‌کند. نمیدانم چرا مردم فکر میکنن دعاهای ما جزامی ها مقبول تر است و خدا به ما عنایت خاصی دارد. چه حرف مفتی، اگر آنطور باشد حال و روز ما اینطور میشود. اما خب دیگر اینطوری فکر میکنن، حتی اگر حالشان هم از ما به هم بخورد حتما میخواهند برایشان دعا کنیم. ما جزامی ها را صدا میزنن تا برای مریض هایشان، زمینگیر هایشان، پیر مرد هایشان، پیر زن هایشان و گرفتاری هایشان دعا کنیم. در عوض پول می دهند، شکممان را سیر می کنند، دست نوازش به سرمان می کشند. خوب می شد اگر این جماعت را درک می کردم. توی کوچه با جزامی ها مثل سگ رفتار می کنند. اما همین که مریضی سخت میگیرن یا میترسن که بمیرند، دست به دامن دعاهای ما میشوند. بین مردم سناری هم ارزش نداریم. اما خانه هایی هست که آفت مرگ به آنها زده، توی آن خانه ها پادشاه مایی. راستش امروز هم به گمانم از روزهایی باشد که کار و کاسبی خوب است. چون مولانا هم برای موعظه کردن و هم برای خطبه خواندن بالای منبر می رود. مسجد خیلی وقت از پر شده. کسانی که نتوانستن داخل شبستان جا پیدا کنن توی حیاط به صف شدن. مولانا هر جا که وعظ بکند همه گداها و جیبرهای شهر هم مثل مگزهایی که به شیرینی حمله کنن آنجا جمع می شوند. همونطور که الان همهشان اینجا جمعند، درست مثل خودم، حاضر و ناظرند. همونطور که نشسته بودم و در افکار خود بودم، یک لحظه جای آن پشت ها ولوله برپا شد. شنیدم که یکی فریاد می زند، دارد می آید، دارد می آید. کسی که می آمد البته که مولوی بود، آن هم چه آمدنی. سوار اسبی بود سفید مثل شیر، روی قبای کهربایی رنگش ورقه های طلا و مروارید و مرجان کار شده، در حالی که پشت سرش مریدها و شیفته ها و طرفدارهایش شلوغ می کردن، او خود سنگین و مغرورانه پیش می آمد. با آن همه جذبه و اعتماد به نفس و فراست که از سر و رویش می بارید، بیشتر به حاکمان شبیه بود تا عالمان دین. سلطان باد و آتش و خاک و آب بود، حتی اسبش هم گردنش را برافراشته بود. انگار می دانست مردی که سوارش شده چقدر محترم است. فلپور سکه های توی کشکولم را توی جیبم انداختم. سرپوشم را طوری بستم که نصف صورتم بیرون بماند. بعد رفتم داخل مسجد. آن تو چنان شلوغ و صف‌ها چنان تنگ هم بود که نفس کشیدن هم سخت شده بود. چه برسد به اینکه بخواهی جایی برای نشستن پیدا کنی. اما جزامی بودن اگر یک جنبه خوب دیگر هم داشته باشد، این است که حتی در شلوغ ترین مکانها هم به راحتی می توانی جایی پیدا کنی. چون همه از تو فاصله می گیرن و کسی نمی خواهد کنارت بنشیند. برای همین توانستم در گوشه جایی برای خودم پیدا کنم و بنشینم. کمی بعد وعظ شروع شد. مولوی گفت: ای جماعت، صدایش را گاه زیر می کرد گاه بم. همگی من گهگاه اسیر زن می شویم. حس می کنیم حقیریم و در تنگنای. در برابر کائنات بیکر و نقطه خوردیم. گوشت و پوست من معلوم است، مرزهای ادراک و اراده و عقل من مشخص است. بعضی ها صرفا این را میبینند و میپرسند در پیشگاه خدا چه معنایی دارد این جان فانی؟ من در این عالم بیکران چه ارزشی ممکن است داشته باشم؟ میخواهم در موضع امروز من جواب این سوال را بدهم. دو پسر مولوی در صف اول نشسته بودند. پسر بزرگش سلطان ولد که می گویند با مادر مرحومش مو نمی زند و برادرش علاءالدین که چهره باز و مژه های بلند و چشم های بادامی و پیشانی بلند دارد اما دور و برش را انگار بدبینانه می پاید، هر دو هم قشنگ پیداست که به پدرشان افتخار می کند. مولانا پس از لحظه سکوت چنین ادامه داد: پسران آدم، دختران هوا به چنان علمی شرفیاب شدند که آن علم را نه کوها می توانند بر دوش بکشند و نه آسمانها. از این روز که در قرآن می فرماید ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوها عرضه داشتیم، از تحمل آن سر باز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن امانت را بر دوش گرفت، پس انسان که به او چنین مقام و موقع ارزشمندی، چنین پایه مهمی اعطا شده، چرا باید در پی هدفی باشد که از آنچه خدا برایش در نظر گرفته پست‌تر است؟ چرا خودش را پست کند؟ چرا حال که وزیر است خود را رذیل کند؟ مولوی شمرده حرف می‌زد، مثل آدم‌های دود چرا خورده کلمه‌هایش را انتخاب می‌کرد، روان و رسا حرف می‌زد. تشبیهی را که یک بار به کار برده بود به این آسانی‌ها تکرار نمی‌کرد. گفت که خدا روی تختی در آسمان هفتم نمی‌نشیند، به تک تک ما نزدیک و با همه ما دوست است. گفت که درد و ناراحتی‌هایی که می‌کشیم، مصیبت‌ها و سختی‌هایی که با آنها رو در رو می‌شویم، در اصل ما را به پروردگار نزدیکتر می کند. به دست های من توجه کنید. انگشت های من مدام باز و بسته می شود. می گیریم و رها می کنیم. رها می کنیم و می گیریم. یک بار به درون، بار دیگر به بیرون. بعد از آن که دست من را مشت کردیم، حکمان بازش می کنیم. وگرنه مثل افلیش ها می شویم. هستی من هم همینطور است. لحظه ای باز می شود، لحظه ای بسته می شود. گاه دلمان می گیرد، گاه باز می شود. این حالت ها که به نظر متضاد می رسند جوهره هستی است. به پرنده در حال پرواز نگاه کنید. به حرکت بالهایش توجه بفرمایید. یک بار به پایین، یک بار به بالا. یک غم، یک خوشی. این طوری است زندگی، متوازن و موزون. اولش از چیزهایی که پیش شنیدم خوشم آمد. پس شادی و غم مثل بالهای پرنده به هم بسته و وابسته بود. این را که شنیدم دلم خوش شد. اما همان موقع سوال دیگری ذهنم را خراشید. مولانا از محرومیت، از درد، از فقر، از بدبختی چه می داند؟ پدرش که عالم بانفوزی بود، پدرش رو هفت جدش و خاندان معتبرش همیشه پشتش بودن. توی ثروت و رفاه بزرگ شده، سختی های روزگار را نکشیده. فکر نکنم به جز مرگ همسر اولش که لابد خیلی باعث ناراحتیش شده، درد دیگری در زندگی کشیده باشد. از بچگی نازش را کشیدن، همه دوستش داشتن، لوسش کردن، احترامش را نگه داشتن. با چه جرأتی جلوی جزامی مثل من از فضیلت‌های درد و ناراحتی حرف می زند؟ حرص همه وجودم را گرفته بود، دهانم تلخ شده بود. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. از جایم پا شدم، جماعت را با آرنجم کنار زدم و بیرون آمدم. بعضی ها با اخم و تخ، بعضی ها هم با تعجب نگاه هم می کردن. لابد با خود می گفتن، این دیگر چه موجودی است؟ همه دارن برای آمدن به مسجد سر و دست می شکنن. آن وقت این بدبخت بیچاره دارد زور می زند که از مسجد بیرون برود. شمس قونیه، چهارم جمادی الاول 642. در این شهر باید سرپناهی بیابم. بعد از آن که مرد روستایی تا مرکز شهر رساندم، اولین کارم این شد که دنبال جایی برای ماندن بگردم. توی کاروانسراهایی که دیدم، کاروانسرای شکرچی به نظرم از همه مناسب تر آمد. کاروانسرادار 4 حجره نشانم داد. آن را که اساسش از همه کمتر بود انتخاب کردم. یک زیرانداز حصیری، لحافی مندرس، یک چراغ موشی، خشتی که به نیت بالش در آفتاب خوش کردن و منظره زیبا. از ایوان که نگاه می کردی تمام شهر را می دیدی که تاب های تپه های اطراف کشیده شده بود. به این ترتیب زندگی خانه به دوشی را پس از سالها رها کردم و یک جانشین شدم. پس از جابجا شدن برای گشت و گذار در کوچه های قونیه از کاروانسرا بیرون آمدم. در هر گام با زبانی متفاوت، دینی متفاوت و رسمی متفاوت مواجه شدم. به نوازنده های کولی، سیاحان عرب، زوار مسیحی، تجار یهودی، راهب های بودایی، شاعرهای فرنگی، بندبازهای چینی، افسونگرهای زرتشتی و فیلسوفهای رومی برخوردم. در بازار برده فروشها کنیزهایی دیدم که تنشان مثل شیر سفید بود و نیز خواجه سراهای سیاه پوست و درشت هیکلی که زبانشان از آن همه ظلمی که شاهدش بودند بند آمده بود. به دلاک‌های دورگردی که اسباب حجامت در دست و منتظر مشتری بودند، به پیشگوهایی با کره بلورین و نیز شعبده بازهایی برخوردم که آتش می‌خوردند. در راه‌ها زواری دیدم که به قدس می‌رفتند و سربازهای آواره‌ای که از آخرین جنگ صلیبی فرار کرده بودند. اهالی به لسان جنوایی، فرنگی، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، عربی، ارمنی، سوریانی و نیز به لهجه‌هایی تکلم می‌کردند که ندانستم متعلق به کدام لسان است. این انسان‌ها به رغم تفاوت‌های بیشمارشان یک چیز مشترک داشتند. ناکامل بودند. هر کدامشان اثری بود نیمه تمام. قونیه به برج بابل میمانست. هر لحظه همه چیز در حال تغییر بود. در حال جدایی، در حال هر شدن، در حال نو شدن، در حال خراب شدن، در حال روشن شدن، در حال جان گرفتن و جان بخشیدن. چیزی که می دیدم کشمکش بود. دست باچکی و این سو و آن سو دویدن. همه دردی داشتن اما دوارسانی در کار نبود. بیان که فرقی بین انسانها بگذارم، به همه کس و همه جا نگاه کردم. دور از دردها و نزدیک دلهاشان قرار گرفتم. قاعده 16. خدا بی نقص و کامل است. او را دوست داشتن آسان است. دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و ثوابش دوست داشته باشی. فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد می تواند بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتاً در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی، نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی.
ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشید. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. سعدی برای چه ملتی سرود؟ قوت حافظه گر راست نیاید در فکر، عمر اگر صرف شود در سر تکرار چه سود؟ از احمد کسروی که در مقدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشت، یکی از گرفتاری‌های ایرانیان است که پیشامدها را زود فراموش کنند و ما می‌بینیم دسته‌های انبوهی آن زمان‌های تیره را از یاد بردند و از آسایشی که امروز می‌دارند خوشنود نمی‌نمایند و چیزی باید که همیشه روزگار درهم و تیره گذشته را در پیش چشم اینان هویدا گرداند. و تا احمد شاملو که گفت ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم، نوعی هم نظری دیده می شود که سویه آن مخاطب قرار دادن جامعه ایران از دوره مشروطه تا کنون است که دچار فراموشی زودرس تاریخند. آیا می توان قائل به این حکم کلی شد که ایرانیان فاقد حافظه تاریخی اند و این اتهام تاریخی را متوجه مردم ایران کرد؟ به راستی تکرار اشتباهات تاریخی و نسیان‌های جمعی نشانه ایست از ضعف حافظه تاریخی در بین ایرانیان؟ درود بر شما شنوندگان محترم. موضوع میزگرد رادیوی امروز درباره مردم و حافظه تاریخی است که با محوریت پرسش‌هایی از این دست رو دستمایه گفتگو با میهمان برنامه قرار دادیم. برنامه امروز رو با جناب حسام ناصعی ارجمند، پژوهشگر و فعال سیاسی دنبال می‌کنیم. درود و سپاس بر شما جناب ارجمند. لطفاً برای شنوندگان بفرمایید تعریف شما از حافظه تاریخی چه هست و چه ارتباطی با هویت و فرهنگ ایرانیان داره؟
سلام و درود به شما و شنوندگان عزیز شما، به دستاندرکاران این برنامه. اینکه حافظه تاریخی چه هست، میبایستی در ابتدا فکر میکنم بهتر این هست که به این سوال پاسخ بدیم که ما چرا تاریخ رو میخونیم. آیا ما تاریخ رو میخونیم برای اینکه یک چیزی رو به یاد بیاریم؟ آیا تاریخ رو میخونیم برای اینکه علم و علوممون اضافه بشه؟ هدف از خوندن تاریخ چیست؟ چرا؟ سوال فلسفی است. تاریخ یا گذشته چراغ راه آینده است. پس ما با هر کم و کاستی، با هر اشتباه و نقصی، وقتی که تاریخ رو میخونیم، در مدارس از دوران ابتدایی، در دورانی که ما بودیم یا گذشتگان ما همچنین، کتابی رو داشتن به نام کتاب تاریخ. تا به مدارج عالی، کسانی که رشته تخصصیشون فلسفه و تاریخ شناسی میشه و علوم سیاسی، ما تاریخ رو برای این میخونیم که متوجه بشیم بشر امروز از کجا به کجا رسیده، چه مسیری رو طی کرده، چه بالا و پایینی ها و چه فراز و نشیب هایی رو ازش عبور کرده، و الا که خوندن یک ماجرای تاریخی به مثابه یک کتاب رمان میمونه. اما زمانی که ما با دیدگاه متفاوت تری به موضوع و مسئله تاریخ نگاه میکنیم که حرکت بشر از کجا به کجا بوده، چه روزها و چه سختی هایی رو پشت سر گذاشته، چه نقاط قوت و مثبتی داشته، چه هیجاناتی رو از اونها عبور کرده، پس در حال حاضر خودمون به فکر فرو میریم و به اوضاع و وضعیتی که در اون هستیم فکر میکنیم. آیا خوندن تاریخ به تنهایی خود کافیه؟ خیر. ما میبایستی که مسائل فلسفی رو هم در راستای تاریخ دنبال بکنیم، چرا که تاریخ و فلسفه به موازات هم پیشرفت کردن. حرکت بشر در پروسه زمان با پرورش فکر و اندیشش همگام و همراه بوده. در عهد عتیق و یونان باستان متفکرین متفاوت، در ایران خودمون همچنین، در آسیای دور، پس ما تاریخ رو برای این میخونیم که متوجه بشیم بشر امروزی از کجا به کجا رسیده، چه راهی رو رفته و چه اتفاقاتی برش رخ داده. آیا میبایستی که از تاریخ درس بگیریم؟ مسلماً که میبایستی درس بگیریم، و الا که خوندنش بیفایده است، مثل یک کتاب رمانه و ما داستانی رو میخونیم، مثل داستان ماهی سیاه کوچولو، و از او لذت میبریم، یا رمان‌های دیگری به نام مسیح بازمصلوب و غیره. اما خواندن تاریخ به ما نشون خواهند داد که چه اوضاع و احوالی بوده، مثل احمد کسروی با نوشتن مجموعه تاریخ مشروطه، مثل کتاب سردار جنگل. بر سر میرزا کوچک خان چه گذشت؟ میرزا کوچک خان که بود و از کجا بلند شد؟ چرا بلند شد؟ به چه هدفی بلند شد؟ و چه آرمانهایی داشت. ستارخان و باقرخان که بودند؟ چرا در محله امیرخیز تبریز پرچم سفید رو بر سردر خانگی خودشون نزدن؟ به چه هدفی بلند شدن؟ به چه هدفی ایستادن؟ چرا و به چه سمت و سویی؟ ما پاسخ این سوالهای چرایی رو از تاریخ میگیریم، کسانی که مورخین بودند و زحمت کشیدند و سطر به سطر با هر کم و کاستی، با هر بالا و پایینی نوشتند، تحقیق کردند که من و شبای امروزی اون رو بخونیم. مثل اندیشمند دیگری آقای امینی در امریکا که کتاب‌های متعدد و متفاوتی نوشته در نقد بر کسروی و غیره و تاریخ ایران باستان. پس سؤال‌های چرایی ما، چرا در ایران انقلاب 57 شد؟ رضاخان میرپنج، پالانی یا هرچه که اسمش رو بگذاریم، در نهایت پهلوی که بود؟ از کجا اومد و به کجا رسید؟ چرا، چطور، چگونه، چه شد که او رو برداشتند و پسرش رو به جای او گذاشتند؟ چرا در ایران انقلاب مشروطه شد؟ ما سؤال این چرایی ها، جواب این چرایی ها رو نه از علم ریاضیات و شیمی و فیزیک، نه از علم خاص الخاص فلسفه، نه، ما جواب این چرایی ها رو از تاریخ میگیریم. چرا مصدق خط موازنه مثبت و منفی رو پیش برد در قبال موضوع نفت؟ پس منابعی میبایستی باشه، سورس هایی میبایستی باشه تا ما بتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم. چرا سفارت امریکا در ایران در 1358 اشغال شد؟ چرا جنگ 8 سال طول کشید؟ جنگ بین ایران و عراق، طولانی ترین جنگ بشریت. آیا ما حافظه تاریخی نداریم؟ خیر، ما حافظه تاریخی داریم، اما زمانی که ما از خانه خودمون، زمانی که ما از کوچه و محله خودمون، کلاس و مدرسه خودمون، دانشگاه خودمون قدم به جامعه میگذاریم، پنجره رو باز میکنیم و به روی جهانی بزرگتر از خودمون و دید خودمون وارد میشیم، با مسائل متفاوت و مختلفی مواجهیم. در ایران امروز چند دهه با دختران فراری، کودکان کار، کودکان خیابانی، فقر، بیکاری، بیپولی، اعتیاد، فساد، فحشا، بی آبی، بی برقی، بی نونی، اعتراض گرسنگان و و و و و و و پس با 100,000 با N مشکل مواجهیم، با N سوال مواجهیم. در چنین فضا و در چنین شرایطی چه کسی به دنبال تاریخ و حافظه تاریخی است؟ هیچ کس. آیا کشور ما رشد و پروسه تاریخی خودش رو، تکاملی خودش رو به صورت درست طی کرده؟ این سوالی است که ما میبایستی از خودمون بپرسیم. خیر، ما دارای یک تاریخ چند هزار ساله هستیم، اما به دلیل موقعیت استراتژیکی، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، به دلیل هجوم، اشغال، ورود و خروج نیروهای مختلف از کشورهای مختلف دنیا، اتفاقات متفاوت، خودی هایی که وطن فروش بودند و هزار و یک داستان دیگر و بالاخص انقلاب 57 و حاکمیت جمهوری اسلامی، بعد از 40 سال میبینیم کشور ما به لحاظ تکاملی، تکامل اجتماعی، حرکت و مسیر درست تکاملی خوبی رو طی نکرده و به سمت قهقرا میره. یکی از دلایل عقب موندگی جامعه ایران به لحاظ تاریخی و نگرش تاریخی و پژوهشی و فلسفی و حافظه تاریخی، نظام حاکم بر ایرانه. با جعل تاریخ، با عوض کردن صورت مسئله روز مردم و با هزار و یک داستان دیگر، مانع از پیشرفت این جامعه است. جوانانی رو میبینم که از دانشگاه های همین ایران فارغ التحصیل شدند، که از همین جامعه بیرون اومدند و هیچ شناخت درست و دقیقی از تاریخ کشور خودشون ندارن، از اتفاقاتی که رخ داده، نگی هایی که در این جامعه پیش اومده و اتفاق افتاده. حتی این موضوع رو در گروهچه ها و گروهک ها و اشخاصی که ادعای اپوزیسیونی هم دارند می‌بینیم. خودشون رو آلترناتیو معرفی می‌کنن، یعنی جایگزین. آیا مردم ایران حافظه تاریخی ندارند؟ خیر، دارند، اما صورت مسئله حافظه تاریخی نیست. صورت مسئله گرسنگی است، فقر و بیچارگی است. چرا در اروپا چنین نیست؟ چرا در کانادا اینطوری نیست؟ چرا در آمریکا اینطوری نیست؟ هرچند که آمریکا، ایالات متحده، کشوری با وضعیت فوق‌العاده است. چرا در سایر جاهای دنیا اینطور نیست؟ به این دلیل که رشد و پروسه تکاملی از عصر روشنگری، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم طی شده. مردم حق و حقوق خودشون رو فهمیدند و با ضرب زبان و اعتراض و تجمع از حاکمیت ها حق و حقوق خودشون رو بازپس می گیرند. پس در این کشورها شما میبینید هر از گاهی که صحبتی از راسیست میشه، هرچند که در برخی کشورهای اروپایی احزاب راست هم بر سر قدرت آمدن یا در تکاپوی به قدرت رسیدن هستن، اما اکثریت جامعه یعنی مثبت به علاوه یک، پنجاه به علاوه یک، با سیاست راسیسم مخالفن. به تجربه جنگ جهانی دوم، از تاریخ درس گرفتند. در آمریکا که کشوری است با تکاپو خیلی زیاد، با بالا و پایینی های تاریخی زیاد، سیاه‌پوستان آمریکایی حق و حقوق خودشون رو تا به حد و حدودی گرفتند و در تکاپو هستند و هر جایی که ندای فاشیسم و نازیسم و راسیسم بلند میشه، سیاه‌پوستان آمریکایی دور هم جمع میشن با هر مذهب و دین و عقیده‌ای. چرا در کشور ما این چنین نیست؟ با پشتوانه تاریخی از این چند هزار ساله، با اندیشمندان و متفکرینی که دنیای غرب به اونها میباله، و با چنین جامعه جوان و پرشوری، دلیل حاکمیت است. کسی که کنترل ذهن و فکر رو در دست داره به توسط رسانه‌های جمعی، رادیو و تلویزیون و دستگاه سرکوب. پس مردم ایران بدون دارای شناخت تاریخی نیستند. صورت مسئلهشون صورت مسئله دیگری است در حال حاضر. در تکاپوی گرفتن حق و حقوقی هستند که حق و حقوق پایه‌ای محسوب میشه. صحبت من تمام.
ضمن سپاس از توضیحات شما، لطفاً بفرمایید آیا حافظه فرهنگی و تاریخی که ساخته میشه عاملان این سازندگی صاحبان قدرت هستند یا مردم؟ نقش مردم چقدر در شکل‌گیری حافظه تاریخی مؤثر هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
این که ما به لحاظ فرهنگی بگذارید پایه‌ای تر و ساده تر به جلو بریم، تاریخ رو چه کسانی می نویسند؟ فرهنگ رو چه کسانی می نویسند؟ دو دستگاه است، اصحاب قدرت و اصحاب تحت قدرت. یعنی چه؟ کسانی که در حاکمیت هستند اونها تاریخ رو می نویسند، فرهنگی رو می سازند و پرورش می دن، و کسانی که در قدرت نیستند و تحت حاکمیت هستند اونها هم تاریخ رو می نویسند و فرهنگی رو می سازند. پس ما دو سر طیف رو داریم. وقتی که به تاریخ خوب نگاه میکنیم، وقتی که به مسائل فلسفی درگیر با سیاست و تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم نه تنها در ایران ما، در کشورهای متعدد و متفاوت دنیا با فرهنگها و زبانهای متفاوت، حاکمیت هایی بوده و هستند که در تلاش برای نوشتن یک تاریخند و در تلاش برای ساختن یک فرهنگند، اما مردمی که در چهارچوب مرزی و میهنی اون کشور با هر قومیتی یا هر اقلیت و اکثریتی که زیر پرچم اون کشور قرار میگیرند، اونها هم همزمان به دنبال نوشتن تاریخ و فرهنگ خودشون هستند. مثال ساده، وقتی که ما به آلمان نازی میریم، از 1930 به بعد، میبینیم که اتریشی زاده ای که در جنگ جهانی اول سرباز بوده، سپس به اداره اطلاعات ارتش آلمان میره و مأموریت جاسوسی از احزاب و گروهک هایی که در اون دوران مباحث سوسیالیستی یا جدایی طلبانه میکردن در داخل خاک آلمان به دلیل شرایط و فضای ملتهب در خاک اروپا تحت تاثیر انقلاب اکتبر در شوروی و هزار یک داستان دیگه و شکست و بدهکاری هایی که آلمان تزاری میبایستی میداد، او میآید و از ایالت بایرن داستان بسیار شیرینی است. پیشنهاد میکنم به شنوندگانتون، به دوستانتون که بخونید که چطور یک فرد از هیچ به همه چیز رسید و تاریخی رو نوشت که هنوز که هنوزه کشور آلمان حال حاضر بهای اون رو میبایستی بپردازه. یک نفر و نه یک دسته یا یک صد هزار نفر، فقط یک نفر. این فرد با خشمی فزاینده، با کلامی بسیار کوبنده و پویا بر روی نقاط ضعف موجود در کشور آلمان دست می‌گذاشت، طرفدارانی پیدا کرد و حزبی رو ساخت. به دنبال جایگاهی طلبی بود، شکست خورد، اما در نهایت به مجلس راه پیدا کردن و به صدر اعظمی رسید و دنیایی رو وارد جنگ کرد. این فرد در طول زمانی که، یعنی آدولف هیتلر در دوران زندان با نوشتن کتابی به نام نبرد من و سپس تولید تاریخ جعلی حتی از زندگی فردی خودش، یک جامعه رو به قهقرا برد. که در نهایت در 1945 خودکشی کرد و بعدها جسدش رو در حیات خلوت یکی از کنسولگری های شوروی سابق در آلمان شرقی پیدا کردن. ببخشید، در سفارت شوروی سابق، در واقع اسکلتش رو. پس یک فرد میتونه دارای چنین قدرتی باشه که یک فرهنگی رو بسازه. مثال دیگر در حال حاضر ترامپیسم با ساخت یک فرهنگ، با ساخت یک تاریخ، احمدی نژادیسم در ایران خودمون خمینی و دار و دستش. پس یک حاکمیت که در رأس کاره و در سر امور قدرته میتونه و میکنه تاریخی رو مینویسه و فرهنگی رو تولید میکنه. آیا مردمی که در اون جامعه هستند اونها تاریخ رو نمی نویسند، اونها فرهنگی رو نمی سازند؟ چرا؟ در همون زمان مشخص مردمی هستند که به دنبال نوشتن تاریخ واقعی هستند و تاریخ حقیقی. در دوران انقلاب مشروطه در ایران که دستگاه حاکم به دنبال آن بود که بگوید همه جا آرومه، من و تو خوشبختیم، و به فکر این بود که نیروهای پیشتاز و انقلابی رو، انقلابی یعنی کسانی که به دنبال دگرگونی هستند، آنقدر کلمات در این ور اونور دنیا لوس شده که وقتی شما کلمه انقلابی رو به کار میبرید یا revolutionary، تأثیر و معنی بدی رو پیدا کرده. اما ستارخان و باقرخانی که در عالم واقع ستارخان که در تبریز شورید بر علیه سیاست حاکمه و مقابله کرد و محاصره رو شکوند و سپس دیگر نیروها به او پیوستند و در نهایت انقلاب مشروطه به پیروزی رسید، او هم تاریخی رو نوشت، او هم فرهنگی رو ساخت، فرهنگ مقاومت و ایستادگی. در تاریخ ایران کم نداریم، در تاریخ معاصر ایران چه قبل از انقلاب مشروطه مثل امیرکبیر، چه در انقلاب مشروطه مثل ستارخان که در نهایت در پارک اتابک او و نیروهاش رو خلع سلاح کردند و به زانو شلیک کردند و در نهایت بر اثر عفونت فوت کرد. چه مثل کلونل پسیان، چه مثل شیخ محمد خیابانی، چه مثل میرزا کوچکان، دکتر مصدق، حسین فاطمی، حتی خوانندگانی که در همون دوران وارد رادیو شدند مثل قمرالملوک وزیری، از اولین زنان خواننده ایرانی که تاریخی رو رقم زدند و فرهنگی رو پرورش دادند. در حال حاضر در 2018 میلادی در ایران حاکمیت ایران به دنبال این هست که همه دنیا دشمنند و ما گل گلها هستیم و مردم ایران به مثابه اون شعر که هر که هر چه تو گفتی به جز از آن کنیم، حرکت از این بیشتر کنیم. فراموش کردم ترانه ای بود داریوش خونده بود سالها پیش، ولوله در باران کنیم، خوب به خاطرم نیست، اما درست به مثابه هر چه که حاکمیت بگوید به غیر از اون و به جز از اون میکنند. در جاهایی هست که زورشون نمیرسه به دلیل فشار سرکوب، اما تاریخ اعتراض، تاریخ ایستادگی در مقابل زور رو می نویسند، فرهنگ ایستادگی و مقاومت رو می پرورونند. همین خود شما که رادیو دارید، وبسایت دارید و به دنبال آگاهی رسانی هستید، فرهنگ شناخت درست رو به دنبال این هستید که به دیگر ایرانیان نشون بدید و نه اینکه پای منبر هر کسی بنشینیم و هر چه که او گفت رو بشنویم و باور بکنیم. پس همه ما حتی در زندگی فردی و شخصی خودمون یک تاریخی رو می نویسیم و یک فرهنگی رو رشد می دیم. به قول کازانتاکیس، هر سنگ قبری مساویست با یک تاریخ و یک فلسفه و یک فرهنگ. پس جمع میزنم تاریخ و فرهنگ رو، دو دستگاه همزمان مینویسند و میپرورانند، از عهد قدیم یا هرچی که اسمش رو میخواییم بذاریم، از همون اول که بشر خودش رو پیدا کرد با ابزار آشنا شد و وارد سیر تکاملی طبقاتی خودش شد، از دوران بردهداری تا به الان، حاکمیت ها، کسانی که در قدرت هستند و کسانی که در حاکمیت نیستند، تحت قدرت حاکم هستند، هر دو همزمان تاریخ و فرهنگ خودشون رو می نویسند و رشد می دن و در جامعه پیاده می کنند. این که کدام پیروز می شه، این که کدام در نهایت خودش رو بارز و جلوگاه خودش رو نشون میده، به پروسه زمانی خودش برمیگرده. مثل دکتر لوتر کینگ در آمریکا در مبحث مبارزات جامعه مدنی، مثل دکتر محمد مصدق در مبارزات ملی کردن صنعت نفت، مثل رضاخان یا هر کس دیگری که در تاریخ خودمون داریم، مثل خمینی، مثل خامنه ای، مثل مردمی که در حال حاضر در ایران هستند یا دیگر گروه های سیاسی قبل از انقلاب 57 و بعد از انقلاب 57. صحبت من تمام.
باز هم ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. جناب ارجمند گرامی، فرموده بودید که در میان صحبتاتون اشاره داشتید به اینکه تمرکز مردم برای برآوردن حقوق اولیه‌شون باعث میشه که از صورت مسئله‌ای که برای تقویت حافظه تاریخ هست دور بشن. به نظر شما آیا در طول تاریخ ایران یه چنین رخدادهایی برای مردم ایران وجود نداشته که اگر بخوان رجوع کنن به تاریخشون یا به گذشتشون این نمیتونه براشون یک درسی باشه که دیگه نخوان این مسئله تکرار بشه و یا میشه گفت یه جور پیشگیری کنن از این بحث؟ و در ادامه میخوام بدونم که چقدر رسانه ها و این مجموعه ارتباطات میتونه در عرصه همگانی و اینکه بتونه تبادل نظر بشه و ما از این حالتی که شفاهی هست سینه به سینه با هم دیگه صحبت میکنیم بتونیم به فرهنگ کتبی بودن رو بیاریم میتونه موثر باشه؟ چقدر میتونیم با این وسیله ما به نتایج بهتری برسیم؟ سپاسگزارم از توضیحات شما. بفرمایید.
چند سوال در یک سوال خدمت شما عرض کنم. آیا ما از تاریخ درس میگیریم؟ بله مسلماً که درس میگیریم، اما وقتی که در یک جامعه صحبت میکنیم پس تمامیت اون جامعه آیا درگیر یک موضوع مشخص و کلی هست؟ خیر، موضوعات متفاوتی در یک جامعه مطرحه. چه کسانی هستند که به دنبال تغییر هستند، به دنبال سمت و سو دادن بقیه افراد و اشخاص در این جامعه می باشن؟ به زبان ساده ما به اونها نیروهای پیشتاز میگیم. در مثال ساده می بینیم که در داستان ملی کردن صنعت نفت یک شخصی هست به نام دکتر محمد مصدق، نماینده مجلس، که به نخست وزیری و صدر اعظم میرسه و اوست که نقش عنصر پیشتاز جامعه رو بازی میکنه و جامعه رو سمت و سو میده. عنصر پیشتاز عنصری است که افکار یک جامعه رو سمت و سو میده، مثل یک سوزنبان سوزن قطار اونها رو خطش رو عوض میکنه. اوست که ذهنش و فکرش درگیر مسائل سیاسی و تاریخی و فلسفی است که در اون جامعه وجود داره و این جامعه داره با اونها دست و پنجه نرم میکنه. آیا کسانی هستند که در این جامعه ما چنین نقشی داشته باشن؟ مسلماً کسانی هستند که هستند و چنین ادعاهای هم دارند، اما آیا ما میبایستی فقط و فقط به اونها گوش بکنیم؟ فقط و فقط حرف اونها رو بشنویم؟ خیر، هر کسی به عنوان تحت نام یک اپوزیسیون یا آلترناتیو میتونه هر حرفی رو بزنه، میتونه هر خط و خطوطی رو پیش ببره، اما من و شما وقتی که فکر بکنیم، کمی از ذهن خودمون کار بکشیم، کمی مطالعه بکنیم، کمی گوش بکنیم، میبینیم که همه راستی و درستی و همه قضیه و قصه و داستان اون نیست که اینها میگن. زمانی که ما فصول تاریخی رو مرور بکنیم و به حرف این افراد فکر بکنیم و خواستگاهشون رو و آرمانشون رو ببینیم، دچار تناقض‌ها و تعارض‌های زیادی میشیم. ما چرا از تاریخ درس نمیگیریم؟ به این دلیل که به فکر حفظ منافع شخصی خودمون در لحظه مشخص هستیم. ما چرا در انقلاب 57 با عدم شناخت کافی به جمهوری اسلامی رأی دادیم؟ به این دلیل که نیروی پیشتاز درست و واقعی که راه درست و صحیح رو به ما نشون بده نبود. حتی در همون موقع نیروهای پیشتاز به دنبال حفظ منافع گروهی و سازمانی خودشون بودن، هرچند که دست خارجی هم در کار بود، دست آمریکایی ها. و با برداشت های غلط مذهبی و اعتقادی هم آمیخته شده بود. آیا مردم حال حاضر در 2018 میلادی مردم 1977-78-79 هستن؟ خیر. چرا که یک پروسه 40 ساله حاکمیت ایران رو، حاکمیت جمهوری اسلامی رو دیدند. چطور می شود این مردم رو گمراه کرد؟ چطور میشه این مردم رو از دید درست تاریخی و سیاسی و فلسفی دور کرد؟ خواسته هاشون رو عوض کرد، دیدشون رو عوض کرد با پرورش آلترناتیو و اپوزیسیون های جعلی، با پرورش و ساخت و تولید رسانه های متفاوت بی سر و ته، کتاب نویسی های بی در و پیکر، آیا ما این رو نمی بینیم؟ چرا می بینیم؟ هشتاد میلیون ایرانی در ایران، چند درصدشون متوجه میشن که فلان آقا یا فلان کسک در آمریکا یا فرانسه یا آلمان یا انگلستان یا استرالیا، حرف پوچ، حرف بی حساب و کتاب، حرف توخالی و بی اساس میزنه؟ اگر از من بپرسید 1% یا 2%، بقیه چه؟ به دلیل نبود رشد فرهنگی و تاریخی و نبود رشد درست تکاملی در جامعه، سرکوب و خفقان فزاینده، جعل تاریخ، پرورش افراد از دوران کودکی به شیوه غلط و نادرست و پمپاژ و بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی توسط حاکمیت، شما کسی رو میبینید در خاک اروپا یا آمریکا که دکترا گرفته و فکر میکنه که آقای خمینی رو فرانسوی ها بر سر کار آوردند؟ یا انگلیسی ها او رو بر سر کار آوردند. به این دکترا میبایستی که زرشک زرین بلورین داد، چرا که هیچ پشتوانه تاریخی و فلسفی دقیقی و آموزش درستی نداشته و حتی مطالعه دقیق و درستی هم نداشته. نقش رسانه‌های جمعی چطوری خواهد بود؟ نقش کتاب، مقاله، وبلاگ، بلاگ، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک چطور خواهد بود؟ نقش بسیار تعیین کننده ای داره. ما در قیام 88 در ایران دیدیم که مردم چطور از رسانه‌های جمعی استفاده کردن. در انقلاب بهار عربی دیدیم، در جنبش وال استریت دیدیم، در جنبش های مدنی ضد جنگ دیدیم، در افشاگری های ویکیلیکس دیدیم. پس زمانی که ما دارای یک نیروی پیشتاز درست اصولی نیستیم، دارای یک حاکمیتی هستیم که هزار یک رنگ بازی میکنه، دارای یک جامعه خفقان زده هستیم که حتی از دوران جمهوری شوروی سابق هم بدتره، دارای هزار و یک اپوزیسیون پوشالی و نیروی آلترناتیو و پیشتاز بی پایه و اساس هستیم، حتی اشخاص با داشتن تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و غیره، نوشتن کتاب جعلی 700 صفحه و مهمل بافی، مردم ما دارای دیدگاه و شناخت درست و دقیق تاریخی و اصولی نخواهند بود و از تاریخ درس نخواهند گرفت. تاریخ خودش رو تکرار خواهد کرد، اما به شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون. آیا حاکمیت بعد از جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت آقای خمینی است؟ نه، مسلماً که اینطور نیست. چرا که نمیشه که یک شکل باشه، به شکل دیگری است، به رنگ دیگری است. آیا همین تاریخ تکرار خواهد شد؟ مسلماً که نه، اما به شکل دیگری به جلو میره. آیا بدتر میشه یا بهتر؟ نمیدونیم، چون اتفاق نیفتاده. مردم ایران چطور و چگونه میتونن درست و غلط رو از هم تشخیص بدن؟ با خوندن و مطالعه کردن، با گوش کردن و تماشا کردن، با شنیدن حرف همه و با فکر کردن. اگر که همه آلترناتیف ها غلط هستند، اگر که همه نیروهای اپوزیسیون غلط هستند، که اینطور نیست، یعنی این مردم شناخت و دیدگاه درستی نسبت به تاریخ پیدا نخواهند کرد یا آینده خودشون. چرا؟ نیروهای پیشتازی از درون خود همین جامعه برخواهند خواست و نه از خارج از این جامعه، که اونها رو سمت و سو میدن و به سمت درست و مشخصی هدایت میکنن. آیا رسانه های جمعی نقش مثمر ثمری دارن؟ مسلماً که همینطوره. اگر که نبود و نقشی نداشتند، و پس رژیم ایران نمیبایستی سانسور میکرد، نمیبایستی فیلترینگ میکرد، نمیبایستی پارازیت میداد، نمیبایستی میگرفت و میزد و میبست و گفت میکرد و هزار یک داستان دیگه. آیا ما میبایستی همون اتفاقاتی که در انقلاب 57 بر ما رخ داد و سمت غلط تاریخ رو تکرار کردیم دوباره تکرار کنیم؟ با شنیدن اشخاصی در از فرانسه، آمریکا و غیره؟ خیر. میبایستی فکر کنیم، مطالعه کنیم، پیشینه این افراد رو ببینیم، حرفهایی که بر علیه اونها و به نفع اونها زده شده رو بخونیم و تماشا کنیم. کتاب این آقایون رو باید خوند. خب همه مردم ایران که وقت چنین کاری ندارن، مسلمن که همینطور هست. نیروهای جوان و پیشتازی هستند در درون همین جامعه، از قشر کارگری تا بازاری تا دانشجویی و تا دانشگاهی، به مثابه قیام 78 و 88 سر بلند خواهند کرد، به مثابه قیام گرسنگان سر بلند خواهند کرد، هرچند که قیام در ایران از فردای قیام گرسنگان قیام یک قشر خاصی دیگر نیست و تمامیت یک جامعه درگیر با موضوع سرنوشت خودشون هستن. به شنوندگانتون توصیه فردی و شخصی من این هست که بخونید و مطالعه بکنید و گوش بکنید و تماشا بکنید، حرف همه رو گوش کنید و در نهایت جمع ببندید و منافع ملی خودتون رو در نظر بگیرید. اشتباه در انقلاب 57 در نظر گرفتن منافع گروهی و سازمانی و شخصی بود که در نهایت به زد و بند و باندبازی منتهی شد.
بسیار سپاس از توضیحات شما جناب ارجمند و حضورتون در این برنامه. به نظر میرسه که در این بین دست یافتن به عقلانیت و خیرات جمعی بسیار امر مهمی باشه و ما در این فرایند گام گذاشتیم تا شاید در آینده نچندان دور بتونیم به نتایج بهتری برسیم تا عرصه عمومی تحت حاکمیت عقلانیت جمعی قرار بگیره. امید که این بخش از برنامه هم مورد توجه شما دوستداران و علاقه‌مندان قرار گرفته باشه. سپاس از توجه و عنایت یکایک شما دوستان عزیز و همچنین جناب ابوالفضل پرویزی که در بخش فنی با ما همکاری داشتند. مهرتان پایدار، روزگارتان شاد و پر از امید.
تمنای آزادی را سایه در سایه به میدان آزادی رفتیم، گرچه می دانستیم آزادی در هیچ میدانی نمی گنجد. گفتیم بدرود ترس بدرود و بال در بال سیمرغ‌وار فریاد آزادی را در روشنایی و تاریکی تکثیر شدیم. هان آزادی سرزمینی در تو خواهد گنجید. با سپاس فراوان از همراهی شما یاران، بخش سوم این برنامه و بخش دیگری از برنامه رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو به پایان می رسانیم. تا فرصتی و درودی دیگر، بدرود.